بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. سلام عليكم ورحمة الله. جلسه 190 سوره مبارکه توبه آیات 21 تا 26. این سوره از 3 فصل اساسی تشکیل شده که هر 3 در بحث دشمن شناسی قرار می گیرند و تعریف می شن. سوره توبه رو گفتیم در ادامه سوره مبارکه انفال عهده‌دار تبیین دکترین امنیت و دفاع در اسلام هست. فصل اول مشرکین رو معرفی میکنه و ویژگی هاشون رو میگه و مواجههی که باید مسلمون ها با مشرکین داشته باشن. فصل دوم درباره اهل کتاب هست و فصل سوم درباره منافقین هست که جزء دشمنان داخلی محسوب میشن. داریم کم کم به بخش پایانی فصل اول میرسیم. البته در جلسه امروز به پایان نمیرسه، انشاءالله در جلسه آینده این فصل اول به اتمام خواهد رسید، یعنی فصل اول تا آیه 28 ادامه خواهد داشت. 2 آیه میمونه برای جلسه بعد. ما در این جلسه تا آیه 26 میخونیم. آیات 21 و 22 ادامه آیه 20 و 19 هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. در آیه 19 میتونیم بگیم که نظریه ارزش عمل در اسلام مطرح شد. خدای متعال این نکته رو به ما آموخت که ارزش اعمال شما با یکدیگر متفاوت هست. کسی که در جهاد شرکت میکنه، در جبهه های جنگ شرکت میکنه، با مال و جان خودش در راه خدا جهاد میکنه و از مملکت اسلامی و دین و مکتب و ارزش ها دفاع میکنه، این ارزش عملش خیلی بیشتر هست و اساساً قابل مقایسه نیست با یه کسانی که یه مناسب خیلی کم خطر و یا بی خطری رو دارن. که حالا نمونه‌ای که در آیه 19 مطرح شد، یکی بحث منصب آب دادن به حاجیان بود و یکی هم منصب کلیدداری و آباد کردن مسجد الحرام بود. فرمود این مناسب با اون کسی که به خدا ایمان آورده، به روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد میکنه، اینها برابر نیستند. لا یستوونه عند الله. پس ما باید حواسمون باشه که چه کار داریم میکنیم، چه بخشی از دین رو داریم انجام میدیم. بعد برای اینکه نشون بده ارزش عمل گروه دوم رو، فرمود الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئك هم الفائزون. ایمان و جهاد و هجرت در راه خدا، اینها انسان رو به فوز و رستگاری میرسونه. یبشرهم ربهم برحمت من. اصلا اینها رو خود خدا مژده میده و بشارت میده به رحمتی از ناحیه خودش. آخه بعضی وقتا بشارت خدا غیر مستقیمه. مثلا خدای متعال به پیامبری از پیامبران خودش میگه تو به مردم بشارت بده، ولی اینجا میگه یبشرهم ربهم به رحمت من. اصلا پروردگار این مؤمنین مهاجر مجاهد بهشون مژده میده به رحمت من، به رحمتی از سوی خودش و رضوانن و خوشنودی خودش و جنات لهم و بهشت هایی که برای این مؤمنین مهاجر مجاهد هست. فیها نعیم و مقیم، که در اون بهشت ها نعمت های فراوان، اون هم مقیم یعنی پایدار، نه فانی، نه از بین رونده. خالدین فیها ابدن، همیشه هم در اون بهشت ها خواهند بود. جاویدانند در اون بهشت ها ابدن، همیشه. این تأکیدیه که باز کسی فکر نکنه که لابد یه مقدار هستن باز بعد از اونجا جای دیگه میرن. ان الله اندهو اجر عظیم. دلیل مطلب هم اینه که خب در نزد خدا اجر عظیم هست. وقتی که برای این مؤمنین مهاجر مجاهد فی سبیل الله فرمود که اعظم درجتن عند الله، خب اینها میشه دیگه. پس ان الله اندهو اجر عظیم. حالا از آیه 23 وارد یه بحث دیگری میشه در ارتباط با مشرکین، و اون هم این هست که حواستون باشه که شما در یه جاهایی گرفتار میشید بین دنیا و آخرت. حواستون باشه دنیا رو انتخاب میکنید یا آخرت رو. شما وقتی انسانهای الهی و مؤمنی هستید که در تزاحم بین دنیا و آخرت، آخرت رو انتخاب بکنید، ولو در سمت دنیا بستگان شما باشن، پدران شما باشن، برادران شما باشن. این ادامه همون بحث مشرکینه دیگه، یعنی با مشرک جماعت شما نباید ارتباط دوستانه برقرار کنید، ولو پدرانتون باشن یا برادرانتون باشن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. قل ان کان آباءکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. ای کسانی که ایمان آورده اید، باز خطاب به جامعه اسلامی هست، خطاب به مؤمنین هست، خطاب به امت اسلامیه، خطاب ملت هست، خطاب به مردمه. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اگر پدرانتون و برادرانتون کفر رو بر ایمان ترجیح میدهند، شما با اونها هم پیمان نشوید، شما با اونها هم ولایت نشوید. ولایت اونها رو شما نباید بپذیرید، یعنی با اونها نباید هم جبهه بشید، اونها نباید شما رو امر و نهی بکنند، با اونها نباید پیمان یاری و یاوری امضا بکنید، با اونها نباید هیچ اقدامی که همسویی و هم جبهگی و همگرایی شما رو نشون بده نباید با اونها داشته باشید. چرا؟ چون اونها در تزاحمات، در موارد مختلفی که پیش میاد، کفر رو بر ایمان ترجیح میدن، در حالی که شما مؤمن هستید، شما باید ایمان رو بر کفر ترجیح بدید. یعنی علارغم این که حق و حقیقت برشون مشخص شده، پیروزی اسلام رو دیدن، معجزات رو دیدن، اما باز هم لجاجت میکنن، بر شرک خودشون باقی هن و ایمان نمیارند. خب اینجا داره بر ولایت اسلامی و استقلال ولایت اسلامی باز تأکید میکنه، داره این مطلب رو به مؤمنین میگه که اونها ولایت خاص خودشون رو دارن، شما هم ولایت خاص خودتون رو دارید. اونی که حرف اول رو میزنه و مرجع امنیت هست، اسلام هست، دین هست، ایمان هست. یک مؤمن سر آشتی با کسی که مشرک هست، با کسی که اهل لجاجت در برابر حق و حقیقت هست، نباید داشته باشه. باید شبکه ولایتش از شبکه ولایت او جدا باشه. مرزهاشون باید از همدیگه جدا باشه. و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون، هر کسی از شما مسلمون ها با اونها هم پیوند بشه، هم جبهه بشه، رابطه دوستی و یاری و یاوری و ولایت برقرار کنه، فاولئک هم الظالمون، اونها هم میشن جزء ستمکاران، یعنی دیگه اینها از جامعه اسلامی و ولایت اسلامی خارج میشن و در ردیف ولایت مشرکان قرار میگیرند. قل ای پیامبر بگو، حالت بخشنامه و ابلاغ داره دیگه، ان کان آباؤکم، اگر پدران شما و پسران شما و برادران شما و همسران شما و عشیره و طایفه و خیشاوندان شما، فامیل شما و اموالی که به دست آورده اید اونها را و تجارتی که می ترسید که بیرونق بشه، از رونق بیفته، و خانه هایی که اونها رو دوست دارید، مورد توجهتون هست، خوشتون اومده از اون خانه ها، اگر اینها محبوب تر است نزد شما از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا، فتربصوا، پس منتظر باشید، حتی یأتی الله به امره، تا آنکه بیاورد خدا فرمان کیفر خود را. تهدید، تهدید مبهمیه، یعنی با اینکه شما مدعی ایمان هستید، اما اگر در عمل که میرسه، اگر تزاحم ایجاد شد، یک طرف خدا، رسول خدا و جهاد در راه خدا، دستور میاد که با این مشرکی که متعهد به پیمان خودش نیست، با این مشرکی که جامعه اسلامی رو با ناامنی مواجه کرده، با این مشرکی که قوانین جامعه اسلامی رو زیر پا میگذاره برخورد بکنید. بعد شما میگی نه خیر، این که برادر منه، این که پدر منه، این که فامیل منه. اگر با اینها برخورد کنیم، بگیم دیگه مشرکی نیان مسجد الحرام، خب تجارت ما رو کم رونق میشه دیگه. ببینید اینا هم الان هم هست، حواسمون باشه. گاهی وقتا میگن که مثلا در ارتباط با فلان کشور خارجی یا فلان تجارت، مثلا حکم اسلام داره نقض میشه، این حکم اسلام باید رعایت بشه. اگه کسی بیاد بگه نه آقا چی میگید، نگید، این کار رو نکنید، میدونید ما چقدر ضرر میکنیم اون وقت در تجارت، ما رو تحریم میکنن، بازار ما خلوت میشه. ببینید اینجا یعنی حکم خدا کنار گذاشته میشه به خاطر اینکه تجارت رونق پیدا بکنه، مسئله اینه دیگه. پس امروز هم اینها ممکنه که پیش بیاد. اگه شما یه طرف خدا، رسول، جهاد در راه خدا، یه طرف زن، بچه، پدر، برادر، اموال، تجارت، مسکن، بعد شما طرف دنیا رو میگیرید، خب شما فرقتون با اون مشرکین چیه دیگه؟ این مسلمانی که اندت تزاهم طرف دنیا رو بگیره، خب فرقش با مشرک چیه؟ این فرقی با مشرکین نداره. بنابراین حواستون باشه، اگر شما یه همچین کاری انجام بدید، منتظر عذاب الهی باشید، منتظر فرمان الهی باشید. در بعضی از سوره های دیگه، مثلا در سوره ابراهیم آیه 3 میفرماید که یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، یعنی یه عده از این افراد هستن که حیات دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن. خب کسی که حیات دنیا رو بر آخرت ترجیح بده، یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره بشه، این به کمال نمیرسه که. یا در سوره آل عمران پیش از این خوندیم، آیه 14 فرمود زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. خب اینا فایده نداره. بنابراین یک مؤمن واقعی کسیه که عند التزاحم و عند التعارض میان امر دنیوی و امر اخروی، اولویت رو و حق تقدم رو میده به امر اخروی. چه چیزهایی پیش یک مؤمن محبوبه؟ آیا امور دنیوی محبوبه؟ امور غیر الهی محبوبه؟ اینجوری بگیم بهتره، یا امور الهی؟ خیلی جواب واضحه. این آیه می‌فرماید باید امور الهی، اون چه به خدا و رسول و جهاد در راه خدا مربوط میشه، اینها باید احب باشه در نزد شما نسبت به اون امور دنیوی. یعنی اینها باید محبوب تر باشه. اشد حبا لله باید باشی. در جای دیگه آیشو پیش از این خوندی. والله لا یهدی القوم الفاسقین. بدانید که اگر کسی این امور دنیوی پیش او محبوب تر از امور مربوط به خدا و رسول و جهاد در راه خدا باشه، این فاسقه، قانون شکنه، قانون الهی رو نقض کرده و خداوند کاری به فاسقان نداره. نسبت به هدایت فاسقان خداوند برای خودش تکلیفی احساس نمی کنه. والله لا یهدی القوم الفاسقین. خدا انسانهای نافرمان رو به راه نمی آورد. این هم تمام. لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين. خب اجازه بدید یک ارتباطی بین این آیات نورانی قرآن کریم برقرار بکنیم. در جلسه گذشته اونجا بحث شد که ورود به مسجد الحرام، امارت مسجد الحرام، تعمیر و آباد کردن مسجد الحرام، چه به لحاظ مادی چه به لحاظ معنوی، این مخصوص مسلمین هست، مخصوص مؤمنین هست، مشرکین نمیتونن درش مشارکت بکنن. بعد اومد ارزش عملهای مختلف رو مطرح کرد که هیچ عملی حتی دینی برابری نمیکنه با ایمان و هجرت و جهاد در راه خدا با مال و جان. و بعد در این دسته اخیری که خوندیم، یعنی آیات 23 و 24، این مطلب رو فرمود که در هر حال باید امور الهی پیش شما احب باشد، محبوب تر باشد از اون امور دنیوی. بنابراین صرف اسلام آوردن زبانی و اینکه بعضی از اعمال عبادی اسلامی رو شما انجام بدید، اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه برای اینکه بگیم که شما واقعا مسلمان حقیقی هستید. این الان مشکل بزرگ امروز جهان اسلام دیگه، که جمعیت کثیری از مسلمان‌ها مسلمان‌های اسمی هستند. یعنی شما در عمل اینها نمی‌بینید که اسلام متجلی شده باشه. البته از نظر ظاهر حکم اسلام برشون باره، یعنی نمیشه اینا رو گفت مسلمان نیستند. چرا؟ اسمن مسلمان هستند، ولی امور مربوطه به دنیا پیش اینها محبوب‌تره از امور مربوطه به خدا و رسول و جهاد در راه خدا. حالا یه نمونه از خود جامعه صدر اسلام ذکر میکنه. میگه ببینید در جنگ حنین شکست خوردید شما در اول، بعدن البته پیروز شدید. خب چرا اول شکست خوردید؟ دلیلی نداشت جز غفلت از خدا، جز غرور. شما 10,000 نفر بودید که از مدینه آمدید و مکه رو فتح کردید بدون جنگ و خون ریزی. بعد 2,000 نفر دیگه هم بهتون اضافه شد، شدید 12,000 نفر. با 12,000 نفر رفتید به مواجهه با قبیله حوازن. خب چه اتفاقی افتاد؟ اونها چون آمادگی داشتن، با اینکه تعداد اونها کمتر بود، اما چون شما گرفتار غرور شده بودید، از خدا غافل شده بودید، گفتید ما با 12,000 نفر پدر دشمن رو در میاریم. خب رفتید، شکست خوردید و آنچنان ترسیدید و در حال فرار بودید که زمین با این وسعت پیش شما تنگ میامد. یعنی احساس میکردید که جایی نیست که برید پنهان بشید. خب بعد از این شکست نصرت الهی شامل حال شما شد. یک آرامشی از ناحیه خدا آمد متوجه قلب مبارک رسول الله و مؤمنین شد. وقتی از غفلت خدا برگشتید، شدید ذاکر، بیاد خدا افتادید، اینجا بود که پیروزی شما شروع شد با نصرت الهی. پس نه جمعیت مهمه، نه کثرت مهمه، نه امکانات، هیچ کدوم اینا مهم نیست. اون چه که مهم هست اینه که شما بیاد خدا هستید یا نه، ذاکر هستید یا غافل هستید، چه چیزی پیش شما محبوب تره، دنیا پیش شما محبوب تره یا خدا و رسول و جهاد در راه خدا پیش شما محبوب تره. اگر شما مؤمن خالص باشید، بدانید که نصرت خدا با شما هست و اگر نصرت خدا با شما بود، قدرت شما میشه نامحدود. همین ابزارهای طبیعی عادی که به لحاظ ظاهری جز عناصر قدرت به حساب نمیان، همینها تبدیل میشن به عناصر قدرت. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. ای مسلمان ها، حواستون باشه، تحقیقا خدای متعال در موارد بسیار زیادی، در جاهای زیادی شما رو کمک کرده، نصرت کرده. شما بدون نصرت خدا این همه توفیق پیدا نمی کردید. یادتون باشه که شما 10 سال پیش از مکه، 9 سال پیش بلکه، چون این سوره توبه، این آیات سال 9 هجری نازل شده، حالا جنگ حنین که اصلا سال 8 هجری بوده. یادتون باشه که شما سال اول هجری 8 سال پیش، 9 سال پیش از مکه مهاجرت کردید به مدینه، چون اینجا جان شما در خطر بود. بعد الان سال 8 آمدید مکه رو فتح کردید، به جنگ حوازن هم رفتید، اونها رو هم شکست دادید، با اینکه اولش البته شکست خوردید. خب اینا لطف خدا بوده، نصرت الهی بوده، پیروزی الهی بوده. و یوم حنین، روز جنگ حنین و در قضیه جنگ حنین هم خدا شما رو نصرت کرد، شما رو یاری کرد. کی؟ بعد از اون که اول شکست خوردید. اعجبتکم کثرتکم، یادتون هست اون وقتی که فراوانی شما، تعداد انبوهی که داشتید، شما رو به شگفتی آورده بود، میگفتید بله ما زیادی، مثلا با این لشکر ما هیچ کس نمیتونه مقابله بکنه. فلم تغن عنکم شیئاً، اما این لشکر زیاد شما هیچ سودی به شما نرسون، نتونست دفع بکنه دشمن رو از شما، هیچ. و ضاقت علیکم الارض و به ما رحبت، زمین با همه وسعت خودش برای شما تنگ شده بود، ترسیده بودید، از ترس فراوانی که داشتید اصلا نمیدونستید به کدوم سمت فرار بکنید، فکر میکردید که همه جا دشمن هست، اصلا احساس میکردید جایی نیست که شما اگه به اونجا فرار بکنید در امنیت باشید. ثم ولیتم مدبرین، پشت به فرار گذاشتید، در حالی که از نظر شرعی پیش از سوره توبه، میدونید این سوره انفال سالهای اولیه آمد که ما پیش از این خوندیم، در سوره انفال فرمود که فرار از جنگ حرام دیگه، الا اونجا این بود آیه 16 و یا ایها الذین، آیه 15 و 16، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یوم اذن دبرهو الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئتن فقد باع بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. با این حال شما فرار کردید، پس مرتکب خلاف شرع شدید. بعد از این بود که ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، پس از این شکست و فرار شما بود که فرو فرستاد خدا آرامشش را بر رسولش و بر مؤمنان. این معلومه دو نوع آرامش بوده، یه آرامشی علی رسولی بوده، یه آرامشی علی المؤمنین بوده. غیر از آرامشی که به قلوب شما وارد کرد تا از بر ترس خودتون فائق بیایید و دوباره برگردید به سمت رسول الله صلی الله علیه و آله، چون حضرت رسول که فرار نکرد، حضرت در معرکه جنگ موند به اضافه تعداد کمی از اصحاب و یارانش. حضرت به یکی از اصحاب فرمود که ندا بزن به اینها، بگو برگردید، پیامبر اینجاست. اون آواز که بلند شد، سکینه الهی هم بر قلوب مؤمنین آمد و اینها برگشتند. برگشتند با یک شجاعتی و با یک اعتماد به نفسی. و انزل جنودا لم تروها، خدای متعال فرو فرستاد سپاهیانی را که شما نمیدید اونها رو، اما دشمنتون اونها رو میدید. و این دشمن بود که تسلیم شد و یکی از بزرگترین پیروزی ها برای شما رقم خورد. و عذب الذین کفروا، خدا عذاب کرد کسانی رو که کافر شده بودن به دست شما. چطوری عذاب کرد؟ به کشتن. یه عده از اونها در این نبرد کشته شدن، به اسارت. اون چه که باقی موندن همه اسیر شدن، به جراحت، تعداد زیادی مجروح شدن، به از دست دادن اموال. خب همه اموال اونها به عنوان غنیمت توسط شما تصاحب شد. البته بعدن حضرت همه اونها را آزاد کردن، یعنی تمام اسرای جنگ حنین هم مثل بحث مکه که حضرت اعلام عفو کردن، اینجا هم یه صحنه ای رو حضرت پیش آوردن و به گونه ای کار رو مدیریت کردن که اصحاب و رزمندگان هم از حق خودشون گذشتن و افراد رو آزاد کردن که اینها برن سر خونه و زندگیشون. و ذالک جزاء الکافرین، این البته مجازات کسانی هست که پا روی حقیقت میگذارند و در برابر خدا و رسول لجاجت میکنند و به جنگ خدا و رسول میان. مقصود از کافر در اینجا یعنی کسانی که با لجاجت به جنگ پیامبر و خدا میان و حق رو نمیپذیرند و همچنان لجاجت میکنند به نبرد با خدا و رسول. خدایا از تو میخواهیم همه ما رو مشمول رحمت خودت و مغفرت خودت قرار بدی. خدایا ما هم دوست داریم از رضوان تو و جنات تو، جناتی که درشون نعمتهای فراوان پایدار هست، برای همیشه در اونها باشیم برخوردار بشویم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما روز به روز بر معرفت ما نسبت به تو، صفات تو و افعال تو افزوده بشه و توحید ما، ایمان ما قوی تر بشه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما تو رو از هر چه که در عالم هست بیشتر دوست داشته باشیم. وقتی سر دوراهی ها قرار میگیریم، اون سمتی رو انتخاب بکنیم که رضایت تو در اون سمت هست. خدایا ما رو مورد نصرت خودت و محبت خودت و لطف خودت و سکینه و آرامش نازل شده از سوی خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.